ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امیدیم که یک روز خوش را سپری کرده باشید. برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دیدبان حقوق بشر از اقدام اخیر جرمنی برای اخراج تعدادی از پناهجویان افغان ابراز نگرانی کرده است. این گروه حقوق بشری به حکومت جرمنی گفته است که هیچ کس در افغانستان در امن نیست و نباید کسی را به این کشور بازگرداند. روز جمعه گذشته حکومت جرمنی 28 افغان را که به گفته مقامات آن کشور مرتکب جنایات مختلف شده بودند با طیاره چارتر اختصاصی به کابل فرستاد. نظر به گزارش ها، سفیر ژاپن برای افغانستان میگوید کشورش در نظر دارد که در نو ولایت افغانستان 165 مکتب ابتدایی اعمار میکند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان خبر داده که تاکایوشی کورومایا، سفیر ژاپن در ملاقات با مولوی عبدالکبیر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در کابل، در این مورد سخن گفته است. در این مورد که این مکاتب ابتدایی در کدام ولایت افغانستان ساخته می شوند و یا اینکه مکاتب ابتدایی دختران هم شامل آن می باشند یا خیر، چیزی گفته نشد. در بازی های فوتسال جام کانتیننتال امروز تیم فوتسال افغانستان در برابر تیم تایلند 2-1 شکست خورد. در این مسابقات افغانستان در برابر نیوزیلند و گواتیمالا برنده شده بود و در مقابل کویت شکست خورده بود. با اعلان نتایج نهایی بازی امروز، فدراسیون فوتبال افغانستان در یک پست در فیسبوک گفته که در این مسابقات تیم فوتسال افغانستان مدال برنز را به دست آورده است. و سازمان ملل متحد هشدار داده است که وضعیت بشری در نوار غزه به مرحله فراتر از یک فاجعه رسیده است. استیفن دوچارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه 5 سپتامبر گفت که بیش از 1 میلیون نفر از ساکنان بخشای مرکزی و جنوبی غزه کمک‌های غذایی سازمان‌های بشردوستانه را دریافت نکردند. برخی رسانه‌های جرمنی گزارش داده که وزارت خارجه این کشور تصمیم طالبان مبنی بر بی‌اعتبار کردن فعالیت سفارت و قونسلگری‌های افغانستان در برلین و بن را پذیرفته است. دویچه وله روز پنجشنبه در گزارش اعلان کرد که وزارت خارجه جرمنی تصمیم طالبان را که تمام خدمات قونسلی در جرمنی به قونسلگری منشن محدود شود پذیرفته است. افغان‌های مقیم جرمنی دیدگاه متفاوت در این مورد دارند. برخی معتقدند که این اقدام تا حد مشکلات را کاهش خواهد داد، اما برخی دیگر تصمیم دولت جرمنی را نگران کننده می دانند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
پس از آن که حکومت طالبان در اواخر ماه جولای سال جاری میلادی خدمات سفارت و قونسلگری های افغانستان در کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا را بی اعتبار اعلام کرد، این اولین باری است که جرمنی به این خواسته طالبان تن می دهد. شبکه خبری دویچه وله جرمنی روز پنجشنبه 5 سپتامبر در گزارش اعلام کرد که وزارت خارجه این کشور تصمیم طالبان مبنی بر بی اعتبار کردن فعالیت سفارت و قونسلگری های افغانستان در برلین و بن را پذیرفته است. این رسانه مدعی است که در این زمینه به اسناد رسمی دست یافته که نشان می‌دهد وزارت خارجه جرمنی در این مورد با وزارت خارجه طالبان در کابل مکاتبه کرده و پذیرفته که پس از این خدمات قنسولی برای افغان‌ها از طریق قنسولگری شهر منشن که با طالبان تعامل دارد انجام شود. دویچه وله در این گزارش همچنان افزوده که وزارت خارجه جرمنی در یکی از این مکاتبات این درخواست طالبان را رد کرده که قونسلگری افغانستان در شهر منشن به تمام شهروندان افغان مقیم اروپا خدمات قونسلی ارائه کند، زیرا این درخواست را در تضاد با کنوانسیون 1961 ویانا در مورد روابط دیپلماتیک دانسته است. بر اساس اطلاعات این شبکه جرمنی، حکومت این کشور در این باره با حکومت طالبان گفتگوهای در مورد موضوعات فنی و تکنیکی نیز داشته است. وزارت خارجه حکومت طالبان در اواخر ماه جولای سال جاری اعلام کرد که اسناد صادر شده از سوی سفارت‌های افغانستان در برخی از کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا را به رسمیت نمی‌شناسد و تنها خدمات ارائه شده سفارت‌های افغانستان در هلند، اسپانیا، بلغاریا، جمهوری چک و منشن جرمنی را می‌پذیرد. در همین حال مهاجران افغان در جرمنی در این نورد نظریات متفاوت دارند. عبدالبشیر طاووس، یک مهاجر افغان در برلین به رادیو آزادی گفت که پس از اعلام طالبان در این مورد با مشکلات زیاد روبرو بودند و اکنون با تصمیم حکومت جرمنی مبنی بر پذیرفتن فعالیت قنسولگری منشن مشکلات آنها تا حد کاهش خواهد یافت.
این خبر برای افغانها مهم است، زیرا سفارت هویت ما است و بیشتر مسائل ما بر اساس پاسپورت حل می شود. برخی افغانها ویزای دائمی دارند، اما برخی دیگر باید هر 3 سال ویزای خود را تمدید کنند. اگر پاسپورت های ما مدت اعتبار کم داشته باشد، آنها به ما ویزا نمی دهند. اکنون بسیاری از مشکلات در بخش پاسپورت حل می شود.
نصیر احمد افغان یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم جرمنی، اما از تصمیم حکومت جرمنی مبنی بر پذیرفتن غیر معتبر کردن خدمات سفارت و قنسولگری های افغانستان در برلین و بن ابراز ناامیدی می کند. او بر رادیو آزادی گفت:
بدون شک از دست دادن اعتبار خدمات سفارت‌های افغانستان در شهرهای بن و برلین یک موضوع ناامید کننده است برای افغان‌هایی که در شهرهای مختلف جرمنی زندگی می‌کنند. مشکل اول این که مردمی که نیاز دارد به سفارت افغانستان مراجعه کند باید با کارهای خود مثل تصدیق‌نامه و یا نکاح‌نامه سفرهای طولانی انجام بدهد با مصارف زیاد، چیزی که باعث می‌شود پول و وقت خود را از دست دهد. و دومن محدودیت‌های خدمات است. یک سفارت به تنهایی نمی‌تواند کارهای چند تا سفارت را انجام بدهد و این باعث می‌شود که کارهای مردم به سری وقت انجام نشود.
این در حال است که جرمنی به تاریخ 3 آگست 28 مهاجر افغان که سابقه جرمی داشتند را به افغانستان اخراج کرد. هرچند اطلاعات رسمی درباره توافق حکومت‌های جرمنی و طالبان منتشر نشده، اما برخی آگاهان امور مهاجرت به رادیو آزادی گفتند که ممکن است توافق‌های پشت پرده بین جرمنی و حکومت طالبان در این زمینه صورت گرفته باشد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از شهروندان و دکانداران در افغانستان میگویند بانکنوت‌های افغانی که در داد و ستد روزانه بین آنها مبادله می شود بسیار کهنه و فرسوده شدند. آنها رای حل این معضل را جمع‌آوری بانکنوت های مندرج شده و توزیع بانکنوت های جدید به جای آن می گویند. این در حال است که در افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان از حریق کردن بیش از 70 میلیارد افغانی بانکنوت ها خبر می دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گردش و استفاده از بانکنوت های کهنه در داد و ستد روزانه در کابل و سایر ولایات افغانستان به مشکل جدی برای مردم مبدل شده است. برخی از شهروندان و دکانداران افغان شاکی اند. بانکنوت هایی که در بازار بین مردم و دکانداران استفاده می شود معمولا کهنه و فرسوده است. آنان معتقدند تا زمانی که بانکنوت های جدید افغانی توسط بانک مرکزی افغانستان در بازار توزیع نشود و به گفته آنها اگر این بانکنوت های مندرج شده جمع آوری نشود، این مشکل در میان مردم حل نخواهد شد. نومان باشنده شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
بانکنوت های جدید که است وارد بازار نمیشه به آسانی، همو پول کهنه که میباشه همو که است همیشه تا بالا میشه استفاده میشه و پول هم که از بسیار زیاد کهنه شده و مردم از اینکه از بسیار ناراضی هم هستند، چون پیسر یک خود مردم درست نگاه نمیکنه و دیگه که از پول کهنه که از در بازار وجود داره ای از طرف دولت هم جمع نشده و از طرف دولت تالی کدام مقدام هم صورت نگرفته که پول جمع شده.
فروشندگان نیز میگویند اکثرا برای فروش محصولاتشان از مشتریان بانکنوت های مندرج شده دریافت میکنند که یک معضل جدی اقتصادی برای آنها خلق میکند. محمد اکرم، یک تن از دکانداران در ولایت بلخ، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مشتری پول میگیریم، پول کهنه از شهری ده منقرض شده، مجبور هستیم چون پول نو در بازار نیست. وقتی که ما پول دریافت میکنیم دوباره پس نمیتونیم و پول ما مصرف کنیم، بسیار با مشکل مواجه هستیم. حتی در صرافی ها تبادله پول بسیار مشکلات زیاد داره به خاطر این کهنه بودن و فرسوده بودنش. دیگه تمام مردم ما با این مشکلات مواجه هستیم.
این در حال است که در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه 5 سپتامبر در نشست خبری زیر نام دستاوردهای یک ساله اعلام کرد که در یک سال گذشته بیش از 7 میلیارد بانکنوت افغانی مندرج شده را حریق کرده است. صدیق الله خالد معاون نخست این بانک در این نشست گفت:
در یک سال گذشته در افغانستان بانک توانست حدود 7 میلیارد افغانی بانکنوت را که همه انواع بانکنوت ها در آن شامل بود از مرکز و ولایات جمع‌آوری و حریق کردیم. این بانکنوت ها بر اساس یک طرزالعمل جمع‌آوری و از گردش خارج می شود.
آگاهان امور اقتصادی علت مندرج شدن بانکنوت ها در افغانستان را نبود سیستم پیشرفته خرید و فروش عنوان می کنند. آزرخش حافظی یکی از آگاهان امور اقتصادی بر رادیو آزادی گفت:
میگن که ما پول مندرج از 6 میلیارد و 7 میلیارد سالانه حریق می کنیم، در پول دیگه نوعی وجود نداره که برای مردم بتن. و علت اساسی همی مندرج شدن چند چیز است. یکی ای که ما سیستم دیجیتال نداریم، کریدیت کارت استفاده نمی کنیم، بانکینگ انترنتی و گپا نداریم و دیگه سیستم های پیشرفته خرید نداریم که بدون استفاده از پول از او استفاده کنیم.
این در حال است که در ماه حمل سال روان خورشیدی نیز در افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان گفته بود که در جریان یک سال گذشته 5.2 میلیارد افغانی بانکنوت های مندرج شده را در روند های مختلف در افغانستان جمع آوری کردند و به جای آن بانکنوت های جدید چاپ کردند. مشکل کهنه بودن بانکنوت ها از زمان نظام پیشین جمهوری تا اکنون ادامه دارد که شهروندان میگویند هرچند هر از گاهی از وارد شدن بانکنوت های جدید به بازار داد و ستد اطلاع داده می شود، اما با آن هم در بیشتر موارد بانکنوت های فرسوده به گونه کامل از بازار جمع آوری نمی شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما. تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان ملل متحد هشدار داده است که وضعیت بشری در نوار غزه به مرحله فراتر از یک فاجعه رسیده است. سخنگوی سازمان ملل متحد گفته که بیش از 1 میلیون نفر از ساکنان بخشای مرکزی و جنوبی غزه کمک‌های غذایی سازمان‌های بشردوستانه را دریافت نکردند. بیشتر در این گزارش جاوید فیضی.
سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 15 سنبله هشدار داد که وضعیت بشری در نوار غزه به مرحله فراتر از یک فاجعه رسیده است. استیفن دوجارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، در نیویورک به خبرنگاران گفت که در ماه آگوست بیش از 1 میلیون نفر از ساکنان بخشای مرکزی و جنوبی غزه کمک های غذایی سازمان های بشردوستانه را دریافت نکردند. او افزود که با تمام چالش های موجود، ملل متحد در همکاری با سازمان های دیگر و تلاش های خود برای ارائه کمک های نجات بخش به فلسطینی ها ادامه می دهد. به گزارش خبرگزاری جرمنی، از 19 تا 31 آگوست 450 هزار بسته غذا در 130 آشپزخانه تهیه و به مردم داده شده است. دوجاریک بار دیگر تاکید کرد که وضعیت بشری در غزه فراتر از یک فاجعه شده و امداد رسانان امکانات لازم را برای رفع نیازهای مردم ندارند. بر اساس این گزارش، پس از اقدام نیروهای اسرائیلی که چندین این بار دستور خروج مردم از منطقه را صادر کردند، آشپزخانه ها یا مجبور به توقف کار شدند و یا از یک مکان به مکان دیگر انتقال یافتند. برای دومین ماه پیهم مردم در نوار غزه غذای مورد نیاز خود را دریافت نمی کنند. به این معنا که مردم در مرکز و جنوب غزه در 24 ساعت فقط یک بسته غذایی کمکی به دست می آورند. سخنگوی سازمان ملل متحد افزود که در جریان جنگ 11 ماهه غزه، رسانه های بین المللی از رفتن به غزه منع شدند تا از تاثیرات جنگ بر وضعیت بشری در منطقه گزارش دهند. او افزود ارائه خدمات صحی در این منطقه محاصره شده در بدترین حالتش قرار دارد و رفت و آمد امبولانس ها و خدمات بهداشتی به شدت محدود شده است. اوچا یا اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد نیز هشدار داده که این اقدامات نیازهای مردم به کمک های بشردوستانه را افزایش می دهد. جنگ کنونی از 7 اکتبر سال گذشته پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در حمله بر جنوب اسرائیل 1200 تن را کشت و 250 تن دیگر را گروگان گرفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. با گفته مقامات صحی در غزه تحت کنترل حماس، از ابتدای جنگ تا کنون بیش از 40,000 فلسطینی در این منطقه کشته شدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با امید جانجوری تان این شماره را تقدیمتان می کنیم. در این برنامه اینها را داریم. در آغاز برنامه در گزارش خواهید شنید که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از بین بردن 21,000 آلی موسیقی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را محکوم کرده و آن را حمله بر میراث غنی موسیقی و آزادی هنری و فرهنگی مردم افغانستان می شمارد. داستانی با عنوان تلسم از نوشته های سلینا آزاده، شاعر و داستان نویس جوان افغانستان، چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. یاد خیری از زنده یاد فی عبادی، یکی از هنرمندان تئاتر افغانستان. بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم، گپ گفتی پیرامون یک زوج شاعر. اینک توجه کنید به بخش نخست این برنامه. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از بین بردن 21,000 آلی موسیقی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را محکوم کرده و آن را حمله به میراث غنی موسیقی و آزادی و هنری و فرهنگی مردم می شمارد. این انستیتوت در هفته گذشته با نشر اعلامیه گفته که موسیقی از قرنها به این طرف بخش جدای ناپذیر جامعه افغانی بوده و برای ساخت جامعه، صلح و در بخش ایجاد تفاهم بین مردم کمک می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از بین بردن 21,000 آلی موسیقی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را محکوم کرده، آن را حمله به میراث غنی موسیقی و آزادی هنری فرهنگی مردم می شمارد. این انستیتوت به تازگی با نشر اعلامیه گفته که موسیقی از قرنها به این طرف بخش جدای ناپذیر جامعه افغانی بوده و برای ساخت جامعه، صلح و در بخش ایجاد تفاهم بین مردم کمک می کند. احمد ناصر سرمست، مسئول انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، روز چهارشنبه هفتم سنبله در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اقدامات اخیر طالبان نه تنها حمله به سازهای موسیقی، بلکه حمله بر روی آزادی، خلاقیت و میراث فرهنگی پررنگ مردم افغانستان است. طالبان تلاش کرده و تلاش می نماید تا صدای یک ملت را خاموش سازند، اما آگاه نیستند و نمی خواهند درک کنند که ناممکن است از دل و ذهن مردم افغانستان موسیقی کشور و محبت مردم افغانستان را نسبت به موسیقی نابود و پاک کنند.
این انستیتوت در اعلامیه خود از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری و فرهنگی خواسته که اقدامات به گفته انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تخریب کلتوری را محکوم کنند و از حفظ موسیقی افغانستان حمایت کنند. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بعد از آمدن طالبان به کابل در 15 آگوست 2021 به گونه کامل بسته شد و این انستیتوت با اعضایش به پرتغال منتقل شد و بعد از 6 ماه دوباره در لیزبون پایتخت این کشور فعالیتش را آغاز کرد.
این به اندازه سر روح روان ما تاثیر میکنه که حتی یک وقت فکر میکنیم که اعصاب از کار افتیده.
این یک هنرمند افغان است که داخل افغانستان به سر میبرد و نظر به حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود. میگوید از بین بردن آلات موسیقی از سوی طالبان او را بسیار اندوهگین کرده است.
ولی هنرمند هنر موسیقی از پیشش گرفته شد و دیت یک حالت نامعلوم قرار داره که به هر لحظه زندگیش یک سوال است، برای هر ثانیه برش یک سوال است که چی خواهد شد. به خاطر که هنرمند سالها زحمت میکشه تا به یک جای برسه و به مردم خود خدمت کنه، ولی مسلک ما از پیش ما گرفته شد.
یک نوازنده افغان هم که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
این فقط برای یک هنرمند و برای یک کسی که در بخش هنر فعالیت داشته و یاد گرفته و درس خونده غیر قابل تحمل است.
این در حالی است که به تاریخ 30 اسد وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در یک نشستی تحت نام حسابدهی به مردم گفت در سال گذشته 21328 آلای موسیقی را تخریب یا آتش زده است. حکومت طالبان موسیقی را حرام می شمارد و در افغانستان نواختن و شنیدن آن را ممنوع کرده است. همچنان در 3 سال گذشته هر از گاهی گزارش هایی از بازداشت هنرمندان موسیقی و به آتش زدن آلات موسیقی در ولایات مختلف نشر و پخش شده است.
در گزارشی دید که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از بین بردن 21,000 آله موسیقی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را محکوم کرده و آن را حمله به میراث غنی موسیقی و آزادی هنری و فرهنگی مردم می شمارد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
این هفته باز فرصت نشر داستان برای اطفال نازنین فرا رسیده و ما هم یک داستان آموزنده با عنوان تلسم از نوشته های بانو سلینا آزاده، شاعر و داستان نویس جوان، از سلسله داستان‌های کودک برای اطفال برگزیدیم. با سپاس از ویراستار داستان دکتر یارقین دیباج، این داستان را برای مجله آزادی لطف نمودند. داستان را همکارم رویا معدومی می‌خواند.
فرشته مهربان و قدرتمندی بود که کارش ارسال پیام و دستور پاکیزگی به انسانها بود. این فرشته که فرشته پاکیزگی نام داشت، برای بیدار و هوشیار کردن ذهن و فکر، حواس و وجدان آدمها، همکارانش را به شکل پروانه های رنگارنگ به شهرها و قریه ها می فرستاد. و آنها با بال بال زدن در اطراف گوش و سر مردم نیروی جادویی را به وجود آدمها ارسال می کردند و آدمها بیشتر متوجه پاکیزه نگه داشتن خود و محیط می شدند. به طور مثال اگر می خواستند پوست چاکلت را روی خیابان بیندازند نمی انداختند و در جیب خود می ماندند تا بعداً در سطل زباله بیاندازند و یا اگر زباله پیش پای خود می دیدند آن را برداشته و به جای مناسب می انداختند. فرشته پاکیزگی این بار یک گروه پروانه های زرنگ و قشنگ را به یک شهر خیلی کوچک فرستاد و از آنها خواست تا ذهن و وجدان آدم های شهر کوچک را برای پاکیزه نگه داشتن محیط بیدار کنند. پروانه های رنگارنگ به شهر کوچک پرپرزنان وارد شدند و شهر دیدند کوچک، زیبا و تمیز با جوی های باریک کنار خیابان و یک پارک سرسبز و منظم و تعداد کوچه و پس کوچه های سنگ فرش. و یک دیگر گفتند: چی ماموریت آسانه؟ اینجا شهرک خیلی پاکی است و ضرور نیست ذهن و وجدان کسی را بیدار کنیم. پروانه سرخابی گفت: نه، اینجا تازه اول صبح هست و ببینید که 6 صفاکار در حال نظافت هستند. ما باید تا شب منتظر رفتار همه مردم باشیم. آنها تا شب رفتار همه مردم را زیر نظر گرفتند و به هر سو پرواز کردند و متوجه شدند که تنها همین 6 صفاکار زحمتکش و چند باغبان برای سرسبزی هستند و صبح تا شب در حال نظافت و جمع زباله و جارو کردن و پاککاری شهرند. اما مردم شهر با بی‌حوصلگی و بی‌انصافی آشغال‌های خود را به جوی‌های کنار خیابان، صحن پارک، روی چمن، ایستگاه میلی بس، اطراف کافه‌ها و غیره جاها می‌انداختند و هرچه پروانه‌ها در اطرافشان پیام پاکیزگی را ارسال می‌کردند، نمی‌شنیدند و با خود می‌گفتند: برای صفاکارهای شهرداری جمع می‌کنند، وظیفه ما نیست. در روزهای بعد هم پروانه ها چیزهای دیگری را می دیدند و هرچی صدای بیداری به گوش وجدان مردم می فرستادند، هیچ کس توجه نمی کرد. انگار همه مردم شهر کر و کور بودند و تعداد کمی به پاکیزگی و پیام پروانه ها توجه داشتند. خیلی از درایورها و مسافران آشغالهای خود را بیرون از موترها هر جای پرتاب می کردند. بعضی دکاندارها زباله ها را مستقیم در جوی آب کنار خیابان می انداختند. خیلی از بچه های آن شهر بوتل و کاغذ و پوست و خوراکی هایشان را بروی چمن پارک و کوچه و خیابان رها می کردند و بدتر از همه بعضی از مردها و کودکان در کنار خیابان تشناب می کردند. پروانه ها بسیار تلاش کردند. آنها دلشان به حال گروه صفاکار شهر می سوخت و هر شام دست و پای آنها را می بوسیدند و صفاکاران با احساس خستگی زیاد به خانه هایشان می رفتند. خلاصه این حالت هر روز در شهر جریان داشت و پروانه ها خبر را به فرشته پاکیزگی بردند. فرشته از کار مردمان شهر خیلی ناراحت شد و به شهر آمد و تمام صفاکاران و موتر شهرداری، باغبان و موتر تخلیه چاه فاضلاب و هر آنچی مربوط به نظافتکاران شهر بود را تلسم کرد و همه در جای خود خشک شدند. از فردای آن روز زباله ها و آشغال ها مانند سابق در هر جای شهر ریخته می شد. روزها گذشت و شهر پر از آشغال شد. جوی ها گندید و بوی گرفت. پشک ها و سگ ها به زباله ها هجوم آوردند و کیسه های زباله را پاره پاره کردند. مگس ها در شهر مثل ابر سیاه روی آسمان را پوشاند. حشرات و سوسک های مضر به هر سو لشکر کشیدند. موش های کلان کلان جرأت یافتند و در کوچه و خانه ها در گشت و گذار شدند و شهر کوچک قصه ما تبدیل به یک جای زشت و بدبو شد. بعد از آن تمام مردم شهر به یک بیماری مبتلا شدند که دلبدیشان خوب نمی شد و مدام حالشان بد و بدتر می شد. از دست پروانه ها هم دیگر کار ساخته نبود و صدای گیریه گل ها، درختان و جوی ها و خیابان ها اذیتشان می کرد. اما نمی دانستند برای مردم مریض شهر چی کنند. تعدادی از مردم شهر پیش رئیس شهر رفتند و کمک خواستند و رئیس شهر گفت: شهر ما به قهر و تلسم فرشته پاکیزگی دچار شده و تنها راه حل را بی بی خوشبو می داند. بی بی خوشبو در پایین شهر زندگی می کرد و پاکیزه ترین آدم شهر بود و زبان پروانه ها را می دانست. مردم شهر پیش او رفتند و تمام ماجرای شهر را به او توضیح دادند. بی بی خوشبو گفت: من با پروانه ها گپ خواهم زد و آنها را به پیش فرشته پاکیزگی می فرستم. او عطر را در هوا از عطردان شیشه ایش پاشید و پروانه ها آمدند. چند نغمه قشنگ زمزمه کرد و پروانه ها پیام او را به فرشته پاکیزگی بردند. آنها به اتاق بی بی خوشبو برگشتند و اطراف او پرپر زدند و رفتند. بی بی خوشبو رو به همه مردم کرد و گفت: فرشته پاکیزگی به شما تنها یک هفته فرصت داده تا شهر را مثل آینه برق بیندازید، وگرنه این تلسم خشک شدن صفاکاران و بند شدن موترهای نظافت شهری را هیچ وقت بر نمی دارد. مردم عجله کردند و گروه گروه به پاک کردن شهر کوچک خود شروع کردند. گودال بزرگ کندن و زباله ها را آنجا دفن کردند. ادهی به جرو کشیدن و ادهی به جوی پاکی و ادهی به پاک کردن پارک مشغول شدند و زباله های خشک را سوزاندند و در تلاش سخت در یک هفته شهر را بسیار زیبا و پاک ساختند. فرشته پاکیزگی با لشکر از پروانه ها در مهلت تعیین شده آمد و با دیدن آن همه پاکیزگی بسیار شاد شد و با اشاره دستش طلسم صفاکاران و موترهای متوقف شده را شکست. مردم خیلی خوشحال شدند و تصمیم گرفتند تا هر کدامشان مانند یک صفاکار باشند، در مقابل پاکیزگی شهر احساس مسئولیت کنند، پیغام پروانه های اطرافشان را درک کنند، هرگز نگذارند که شهرشان کثیف و آلوده شود و همگی از محیط زیست محافظت کنند. دیر نگذشت که شهر آنها در ردبندی سالیانه کشور الگوی پاکیزگی بین تمام شهرها شد.
داستانی بود با عنوان طلسم از سلینا آزاده، شاعر و داستان نویس جوان افغانستان. در این شماره مجله آزادی سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی دیوانه، جالب دوم پسر نادم از صفحه سید مسعود سعیدی و جالب سوم ترفند بجا از صفحه دکتر صمیم رسولی. نخست دیوانه. زنی در هنگام رانندگی موترش مقابل یک دیوانه‌خانه پنچر شد و مجبور شد همانجا به تعویض تایر بپردازد. هنگامی که سرگرم این کار بود، موتر دیگری به سرعت از روی پیچ‌های تایر که در کنار موتر بودن گذشت و آنها را به داخل جوی آب انداخت و آب پیچ‌ها را برد. زن حیران مانده بود که چیکار کند. تصمیم گرفت که موترش را همون جا رها کند و برای خرید پیچ تایر برود. در این زمان یکی از دیوانه ها که از پشت زینه های حویلی دیوانه خانه نظارگر این ماجرا بود، او را صدا زد و گفت: خانم موترم، از سه تایر دیگر موتر از هر کدام یک پیچ را باز کن و این تایر را با سه پیچ بسته کن و برو تا به تعمیرگاه برسی. آن زن اول توجهی به این حرف نکرد، ولی بعد که با خودش فکر کرد دید راست میگوید و بهتر است همین کار را بکند. پس به راهنمایی او عمل کرد و تایر را بست. هنگامی که خواست حرکت کند، رو به آن دیوانه کرد و گفت: خیلی فکر جالب و هوشمندانه ای داری، پس چرا تو را در دیوانه خانه انداختن؟ دیوانه لبخندی زد و گفت: دیوانه پدرت است، من کارمند این دفتر هستم، کاش به تو اصلا نظر نمی دادم. جالب دوم پسر نادم. پسری نسبتاً کم سن و سال با مادرش دعوا داشت. او بسیار عصبانی شد و از خانه بیرون رفت. مدتی طی راه طولانی به یک فروشگاه کیک فروشی رسید. احساس گرسنگی کرد، اما پولی نزدش نبود. صاحب فروشگاه یک زن سال خورده و مهربان بود. پیرزن متوجه شد که به کیک ها خیره شده. از او پرسید: عزیزم گرسنه ای؟ پسر جواب داد: بله، اما پول ندارم. پیرزن گفت: عیبی ندارد، مهمان من هستی. کیک و چای برایش گذاشت و پسر بسیار سپاسگزاری کرد و کمی نوش جان کرد و از چشمانش اشک سرازیر شد. پیرزن پرسید: چه شده پسرم؟
پسر گفت چیزی نه، من با مادرم دعوا کردم و او برا از خانه بیرون کرد. پیرزن با شنیدن حرفهای پسر گفت عزیزم، چطور می توانی چنین فکر کنی؟ من فقط برایت کیک و چای دادم، اما تو بسیار تشکری کردی. اما مادرت سال هاست که برایت غذا آماده می کند، چرا از او تشکری نمی کنی؟ پسر لحظه ای سکوت کرد و با عجله به طرف خانه روان شد. هنگامی که رسید دید مادرش در مقابل دروازه منتظرش هست. مادر با دیدن پسر لبخند زد و گفت عزیزم عجله کن، غذا سرد خواهد شد. در این موقع اشک از چشمان پسر جاری شد و مادرش را در آغوش گرفت و بوسه ها نثار صورت و دست و پایش نمود. جالب سوم، ترفند بجا. یک استاد در فلسطین یک جوره بوت خرید تا که هر شاگرد با کسب اول نمرگی حقدار این بوت شود. تمام شاگردان با کسب نمره اعلی مساوی شدند و استاد از شاگردان خواست تا نامشان را در ورق بنویسند تا قرعه اندازی شود. وقتی که قرعه عباس شد، اسم شاگردی به نام عبدالکریم با بوتهای کونه و لباس پیوندی برنده شد. استاد با این تصادف بسیار خوش شد و از خوشی گریه کرد. وقتی که او خانه رفت، گریه کنان ماجرا را برای همسرش تعریف کرد. همسرش گفت شخصی مستحق برنده بوت شد، پس گریه چرا می کنی؟ تو می خواستی همو کسی که لباس کونه داره برنده شوه. استاد گفت ما به واقعیت کور بودم، چرا قبل از قرعه این بوت را برایش هدیه نکردم؟ من وقتی متوجه شدم همه شاگردان به جای اسم خودشان عبدالکریم نوشته کرده بودند. استاد ورقها را ورداشته بود که همه ایشان عبدالکریم است. می بینین بزرگی را؟ هیچ کس نام خودش را نوشته نکرده بود، تمامشان عبدالکریم نوشته بودند. این استاد میگه که شاگردان من بیناتر از من بوده و وضعیت او را درک کردن، ولی من نتوانستم. راه مردی گذشتن از حق خود است و حق را به مستحق رساندن است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
من یکی از شنونده های رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
شماری از شنوندگان ما آگاهند که زمان تئاتر و هنر روی ستیش در افغانستان در یک سطح تا حدودی بلند قرار داشت و هنرمندان و تئاتر نامنویس های چون رشید لطیفی، حمید جلیا، استاد بیست، استاد رفیق صادق، استاد مشعل هنریار، قادر فرخ و دههای دیگر در روی استیج با تمثیل باعث حیرت نه تنها افغان ها بلکه هنرشناسان معتبر خارجی می شدند.
یکی از این شاگردان این مکتب فی عبادی بود که بعدها خود هنرمند برجسته ای شد. همکارم یاد خیری دارد از مرحوم فی عبادی.
نام اصلی وی فضل‌الحق بود. او از سال 1998 میلادی با خانواده خود در ویانا پایتخت اتریش زندگی میکرد و برای یک مدت طولانی بیمار بود. مرحوم عبادی در سالهای میان 1346 و 1356 شمسی نقش آفرینی های معروف در داستانهای رادیویی داشت و اکثرا رول منفی بازی میکرد. فی عبادی توانایی این را داشت که تون آواز خود را بلند و پایین ببرد و از طرف دیگر مشخصه خاص هنر عبادی به خصوص در بخش رادیویی همین بوده است. بعدها در فیلمها و نمایشنامه ها همیشه بازی نمودن نقش های منفی را داشت. تا واپسین دم حیات که در کابل بود به همین عنوان شهره بود. یکی از نقش های فراموش ناشدنی آقای فی عبادی نقش لالاغا در سریال تلویزیونی شیراغا و شیرینگل بود. نقش اساسی این سریال را حاجی محمد کامران و حمیده عبدالله بازی کرده بودند. معروف قیام هنرمند تئاتر می نویسد. با هنرمند فقید شادروان فضل‌الحق عبادی از گاهی که تازه به حیث ممثل بر رادیو تلویزیون ملی جذب گردیده بودم از نزدیک آشناهم. زندیات عبادی مرد متین، صمیمی و خیرخواه بود. او من و ممثلین را که هنوز دانش آموز بودیم همواره به ادامه تحصیل تشویق و ترغیب میکرد. جناب قیام از خاطرات از فضل‌الحق عبادی چنین یادهانی کرد: به یاد دارم زمستان 1359 شمسی پس از اعلام نتایج کنکور دانشگاه، همین که مرا در صحن حویلی رادیو تلویزیون دید بیدرنگ از نتایج دانشگاه پرسید. وقت شنید و دانشگاه دلخواه و مورد علاقه هم کامیاب شده هم، مانند برادر بزرگ چشمانش از خوشی برق زد، مرا به آغوش گرفت و با صمیمیت و نهایت شادمانی برایم تبریک گفت. معروف قیام ادامه می دهد: افتخار این را دارم که بر علاوه داستانهای دنبالدار و درامهای رادیویی در چند فیلم کوتاه و نمایشنامه تلویزیونی با این هنرمند محبوب و موفق کشور هم بازی بودم. نبودش برای جامعه هنری ضایعه بزرگ شد. خدایش بیامرزد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یاد خیری بود از زنده یاد فی عبادی، یکی از هنرمندان تئاتر افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
استاده منم اینجا تا عشق ببار آید، یک شهر به من گوید برخیز که یار آید. در جرم خودم بودم در بند نوا حیران، شهزاده رویایم از رای تخار آید. بله، دو بیتی بود از شاعر خوش سیما و خوش صدا بانو نیلوفر ظهوری راون که در غزلی به همسر خود هارون راون سروده بود. در این شماره مجله آزادی در بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم، یاد خیری داریم از یک زوج شاعر، هارون راون و نیلوفر ظهوری راون. این زوج خوشبخت هر دو از زمره شاعران با نام افغانستانن که در حال حاضر در شهر تورنتوی کانادا زندگی می کنن. هر دو
سرایش شعر را از پدر به ارث برده و تربیت یافته فضای کانون خانواده های با فرهنگ و با ادب می باشند. از ابتکارهای بجا و قابل ستایش این زوج شاعر می توان از ایجاد کانون گرمی به نام کاروان شعر که چند روز قبل شاهد تجلیل از هفتمین سال گشت آن بودیم که این کانون در دیدوادیدها و فضای شعرخوانی و یادواره از شاعران و نویسندگان در شرایط کنونی در شهر پر ازدحام تورنتو مرجع ارجایی است و شاعران و نویسندگان مهاجر و دور از وطن مقیم کانادا. چند سطری در مورد این دو فرهیخته. هارون راون مرد خوش‌سیما و متبسم زاده شهر کابل است. پدرش از ولایت تخار ولسوالی رستاق و مادرش کریمه ملزم زاده ولایت قندوز است. پدر بزرگش محمد اسماعیل از تبار بیدلشناسان بود و پدر مادرش از دسته شاعران مبارز وقت بودند. راون تحصیلات متوسطه را در زادگاهش به اتمام رساند و در سال 1372 به تاجکستان مهاجرت کرد و تا سال 2006 در دوشنبه زندگی می کرد. نخستین مجموعه شعرش را بنیاد بین المللی زبان تاجیکی فارسی در سال 1379 در شهر دوشنبه منتشر کرد. در شهر دوشنبه با اسماعیل خراسانپور و ضیا مصدق حافظی انجمنی را به نام انجمن پاسداران فرهنگ آریانا ایجاد کردند که تا مدتی فعالیت داشت. او با مسافرتش با کانادا کانون فرهنگی کاروان شعر یسنا را در شهر تورنتو بنیادگذاری کرد که تا اکنون فعالیت این کانون در شهر تورنتو ادامه دارد. از آثار چاپ شده راون از اینها می توان یاد کرد: بی باغبان مجموعه شعر، برکه در آتش مجموعه شعر بر اسم الخط فارسی دری و سریلیک، مبارک بار مجموعه شعرگونه های آبریکی به رسم الخط سریلیک، قلمرو مهره ها مجموعه شعر، اگر دوباره نیایی مجموعه اشعار عاشقانه، مجموعه مقالات دکتر نورالحق ایراد تدوین کرده، آبستن غروب به رسم الخط سریلیک، تصویر تراوت رسم الخط سریلیک، عقده مجموعه داستانهای کوتاه، جرس مجموعه شعر راون است. در این یادواره دکلمه از یک شعر نابی از هارون راون به صدای خودش داریم که به آن گوش می دهیم و متباقی را بعداً پی می گیریم.
قفسم تنگ و دلم توفانی است، ابرها در بدنم زندانی است، نیست چتری که پناهم بخشد، آسمان بارانی است، آسمان بارانی است. از چی انگشت گرفتی بدهن؟ همگان می دانند، همگان می خوانند متن سرمایه من را که فقط یک دل بود و تو غارت کردی. داغ رسمایی عشقت گل این پیشانی است، آسمان بارانی است،
آسمان بارانی است.
ناامیدی کمک دشوار است، خانه از اشک فلک بیزار است، ناودان حنجره دیوار است که به آواز ترش میگوید چکک خانه ما در صدد ویرانی است،
آسمان بارانی است،
آسمان بارانی است. گریه دارد به درون بام دلم، نوادان زمزمه آخر خود را به شکیبایی تهداب سرود، لرزه در قامت دیوار دوید، دستک از جای افتاد، خانه از پای افتاد، وای افسوس افسوس. بعد از این منزل من بیشه سرگردانی است.
آسمان بارانی است، آسمان بارانی است.
هارون راون با دختر شاعر پختسرا و مبارز نستوی بدخشانی جناب ظهور لای ظهوری بانو نیلوفر ظهوری ازدواج کرد. نیلوفر زاده 13 سنبله 1353 اصلا از ولسوالی جرم بدخشان است. فعلا همه در تورنتو زندگی می کنند. نیلوفر ظهوری راون زمانی در مورد ازدواج خود این کوتاه را نوشته بود: در زندگی مشترک با شاعر عزیز هارون راون، صمیمیت سپید نسترن را با شور شیرینی شعر لبخند می زنم. به به. نیلوفر راون در مورد خودش هم چنین نوشته که می خوانیم: سند فراغت را از لیسه فردوسی شهر کابل به دست آوردم. آرزوی دانشگاه در برگ برگ برنامه هایم زبانه می کشید که تقدیر نفرین شده جنگ سرنوشت غربت را بر پیشانی زندگی ما حکاکی نمود. آموختن همان گونه در شریان های امیدم جریان داشت که سرانجام یک روز سند فراغت روانشناسی کودک را از شهر هامبورگ جرمنی به دست آوردم. نیلوفر راون می نویسد: همیشه شعر خواندم و چیز چیزکهایی به نام شعر سرودم. حاصل این خانش ها و آینگی ها دو مجموعه از سروده های منند که تا هنوز موفق نشدم تصمیم چاپ آن را نهایی نمایم. 7 سال می شود در کنار فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در شهر تورنتوی کانادا باز هم مصروف آموزشم و در آستانه فراغت از بخش تداوی پوست صورت. در هر گوشه دنیا با هر زبانی زیستم، به غنامندی زبانم پارسی کوشیدم تا گلویی باشم و فریاد مردم رنج دیدم و خصوص زنان. شعرهای نیلوفر راون را شماری از آوازخوان‌های محلی خواندند. در اینجا نخست دکلمه ای از یک شعر نیلوفر راون را به صدای خودش می شنویم و در پایانی بخشی از آهنگ خواننده محلی بدخشان سیف الدین صمیم را که بر یک غزل نیلوفر راون کمپوز نموده می شنویم و با این آهنگ یادواره زنده را تا زنده است یادش کنیم به پایان می رسد. درود.
اجازه است کمی لب بخنده باز کنم، اجازه است کمی لب بخنده باز کنم، کمی نفس بکشم، یک کمی نیاز کنم، اجازه است که یک لحظه در سخن باشم، تو در خزان نشوی، یک نفس چمن باشم، چرا خموش شوم تا که گفتنی دارم، به زین سنگ تو من قلب آهنی دارم، تو تا که باز شوی بسته می شوم تا کی، زرنگ هستی خود خسته می شوم تا کی، چرا همیشه به گریه سخن دراز کنم، اجازه است کمی لب بخنده باز، همیشه مهر سپید مرا سیه خواندی، مرا ز مستی هستی بهاش یه راندی، همیشه جهل تو بر آفتاب چادر زد، همیشه رنگ شب از موج خشم تو سر زد، همیشه پنجره توز دور بیگانه است و حجم تاریک بار دوش این خانه است، صفای خانه نباید که تاریک شود، که نور مهر و محبت کمی ذخیره شود، زمین خانه چرا سقف خشم و قهر شود و آب پاک خدا در پیاله زهر شود. فقط مجال بده با کنایه ساز کنم، اجازه است کمی شده. چه خنده ها که بر روی لبم شهید شده، همیشه گیریه به دادم رسیده است چرا، غرور و همت من آرمیده است چرا. دیگر به صفحه خود جلوه بهار کشم، دیگر به صفحه خود جلوه بهار کشم، زروی پنجره ها پرده را کنار کشم، نسیم پاک تراوت به باغ میارم، برای جهل و سیاهی چراغ میارم. اجازه است دیگر بر زبان نمی‌آید، اجازه است دیگر بر زبان نمی پاید، دیگر اطاعتشم از رو خواهد.
حسادم الام اینجا تا ایش مبارایت، تا ایش مبارایت، خونه نگاه تو بر شاخ چنار آید، بر شاخ چنار آید. ساده منم اینجا تا ایش بابا راید، تا ایش بابا راید، خمری نگاهی تو بر شاخ چنار آید، بر شاخ چنار آید. شکار آید، بر قصد شکار آید، آن جفت قناری را بردار دیگی سویم، بردار دیگی سویم. خوشید که تابان شد شب کی به شما راید، شب کی به شما راید. استاد منم اینجا تا ایش بابا راید، تا ایش بابا راید. نگاهی تو بر شاخ چنار آید، بر شاخ چنار آید.
شاخ چنار
بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ گفتی پیرامون زندگی دو زوج هر دو شاعر بود. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. شب و روزتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.